أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما الحجة بقية الله العظام روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير شيعته وأعوانه والمستشهدين بين يديه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله ما را از گریه کنان حضرت ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه بنویسند صلواتی بفرستیم. شب گذشته مقدمه ای رو درباره زیارت عاشورای حضرت ابو عبدالله عرض کردیم و بنای ما در این شبها این است که معارفی رو به اندازه وسع خودمون از این زیارت پربرکت به حضر دوستان تقدیم کنیم. گاهی اوقات بعضی از حرفا که زده میشه، مثلا میگه آقا زیارت عاشورا، همه میگن ما که میدونیم، ما که آقا یه چیز جدید بگو. این دردیست که متاسفانه امروز بلاگیره شیعیان شده و این روحیه تنوع طلبی سبب شده ما از بسیاری از معارف محروم بمونیم. حالا من بعضی از مسائلی که در زیارت عاشورا هست برای دوستان مطرح میکنم، ببینید که ما با این که خیلی زیارت عاشورا ظاهرن در مجالس ما خونده میشه، اما باطنن توجه به بطن زیارت عاشورا نداریم. یکی از نکات اصلی که عرض کردیم محضر بزرگواران این بود که زیارت عاشورا حدیث قدسی است و خود خدا اومده وسط میدون و طریقه زیارت ابو عبدالله رو به ما یاد داده. ببینید اتصال به امام، زیارت امام آداب داره. من یه وقت هوس میکنم اینجا میشینم میگم آی جوون رفتی زیارت کربلا، اول برو حرم حضرت عباس بعد بیا حرم امام حسین. غلط. ادبش به چیه؟ ادبش اصلا ادب چیه؟ ادب اون چیزیه که اهل بیت به ما یاد دادن، قوانینی که اهل بیت یاد دادن برای مؤدب شدن ماست. مثلا هیئت امام حسین آدم رو مؤدب میکنه. الان شما ببینید 10 شب میایید زانو میزنید برای شنیدن معارف، برای شنیدن روزه امام حسین، هیچ وقت دیگه اینجوری نیستید، برای هیچ موضوع دیگه اینجوری نمیشینید. و تلویزیون میخواد ببینید زانو میزنید. ناخودآگاه انسان مؤدب میشه با آداب الهی. آدم ساخته میشه تو بساط امام حسین. هر کم که مؤدب‌تر بیشتر گیرش میاد. عدم زیارت عاشورا بینه که اونگونه که به ما گفتن بخونیم و اگر اونطوری بخونیم مؤدب میشیم، آدم حسابی میشیم. اولین حرفی که ما در زیارت عاشورا میزنیم بعد تکبیر و الله اکبر چیه آقا؟ یه چیزی که خیلی سر و کار داریم. چیه؟ میگه السلام علیک. این سلام دو تا نکته دربارش هست. من میگم باب ورود زیارت عاشورا همین سلام است. شما نمیتونی این سلام رو نگی وارد شی تو زیارت عاشورا. چرا؟ خب گوش بدین، خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما یه سری حرفا به عنوان ضرب المثل تو دینمون هست، تو بیانمون هست که ریشه دینی داره. میگه اول سلام بعدن کلام، خب روایت. فهمون اصلا جواب ندید. اگه کسی چیزی از شما خواست سلام نکرد، اول سلام میکنه بعد باید خواستشو بگه. نکته رو ببینید، نکته زیبا. اینقدر سلام مهمه، اینقدر سلام مهمه. من نمیخوام درس اخلاق به کسی بدم، میخوام اهمیت سلام بگم. ببینید چقدر مهمه. فرمود سلام اینقدر مهمه، حدیث قدسی داریم. فرمود بخیل، امام صادق فرمود، فرمودن که خداوند فرموده بخیل آن کسی است که از سلام کردن هم دریغ میکنه. این تو خیابون داری میری، چش تو چشت میندازه، حاضر نیست سلام میکنه. این یعنی چی؟ یعنی این آدم مانع رساندن خیر به دیگرانه. من چقدر باید کوچیک باشم که از سلام کردن هم دریغ بکنم؟ حالا شما ببین، اگر این سلام کردن نسبت به امام باشه، نسبت به امام، الان خیلی ها هستن دو شب از محرم گذشت وارد دومی شب شید، یه سلام به امام حسین نداده. چند تا سلام دادی از دیروز تا حالا؟ یه حساب کتاب بکنیم که خودمون رو بشناسیم. ببینید، سلام دادی به امام حسین، شخصیت خودت رو میتونی بشناسی. بخیل هستی یا نیستی؟ اگه بخیل هستی، بیماری مهلکی داری. بخیل یعنی اون کسی که یه چیزی داره ازش استفاده نمیکنه. علم داره، رفیقش میاد میگه جواب این سوالو به من میدی؟ سر جلسه امتحان نه، غیره. میگه میشه به من کمک کنی؟ میگه نه، این بخیله. داره میتونه به دیگران بده. خوب گوش بدیم. وقتی شما سلام میکنی به امام، شخصیت خودتو داری نشون میدی. روایت بخونم. فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبان خودش پنهانه. شما حرف میزنی، اون شخصیتت، اون درونت میرزه بیرون، فحش میدی. یعنی تو درونت یه سری کثافات وجود داره برای نسبت شما. حرف خوب میزنی، یعنی من درونم پر از نیکی و خوبیه، نیکی و خوبی از زبانم خارج میشه. وقتی شما میگی السلام علیک، یعنی که این تو یه خبرهاییه. وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی این تو شعبه ای از نور وجود داره، یعنی نور درون وجود انسانه. روایتشو بخونم براتون. قرآن میفرماید که آمنو بالله و رسوله و نور، ایمان بیارید به خدا و رسول خدا و نور. امام صادق علیه السلام فهمید این نوری که در این آیه قرآن هست، منظور ما اهل بیت هستیم. یعنی این که شما باید حسین را مؤمنانه بپذیری، ایمان بیاری به ابا عبدالله، بپذیریش، با همه وجودت امام رو بهش معتقد باشی، به حرفی که داره میزنه عمل کنی، خوب عنایت کنی. و نور، آقا نور ما، نور ما اهل بیت در قلوب مؤمنین. میخوام مدح شما رو بگم، خوب گوش بدین. فرمود نوری که از این ولایت ما در قلوب مؤمنین هست، انقدر این قلب مؤمن، قلب شیعه ما رو نورانی میکنه که این نور درونیشون شدتش بیشتر از این نور آفتابه. روز خورشید میتابه. فرمود لنور الامام فی قلوب المؤمنین، انور من الشمس المضیئه به نهار. تو روز خورشید میتابه. آقا خورشید تو یه روز شما وقتی خورشید زده این نور موبایلتون رو روشن کنید بندازید، اصلا معلوم نمیشه، معلوم میشه نور پروژکتور روشن میشه، اصلا معلوم نیست که روشن یا خاموشه. خیلی تماتی قلب مؤمن، قلب شیعه ما نورانی تر از اون چیه؟ خورشیده است. شما وقتی یه سلام میدید معلومه این تو یه نوری وجود داره. سلام به امام معرف شخصیت پنهانی انسانه. قدر خودمونو ندونی. گفت رفته بود کنار خونه خدا ایستاده بود، دستش گرفته بود به این پرده کعبه، همین گفت خدای به حق این کعبه منو ببخش، به حق این کعبه چنین کن و چنان کن. پیغمبر اومدن فرمودن که مؤمنی یا نه؟ گفت بله ایمان دارم. فرمود که حرمتی که تو داری بالاتر از این کعبه است. این حرمت و ارزش و قدری که یک انسان مؤمن یه شیعه داره بالاتر از کعبه است، واسه نوری که در وجود انسانه. این سلامی که ما میدیم در ابتدای زیارت عاشورا به این معناست که ما طلب سلامتی میکنیم برای امام، امام که بیمار نیست علیاذ بالله. یه دعا میکنیم برای امام، یعنی درون خودمون رو نشون میدیم، میگیم امام من از طرف من به شما چیزی جز سلام، سلامتی، خوبی نمیرسد. من تسلیم در برابر شما هستم. خوب گوش بدین، قصه از اینجا شروع میشه تو زیارت عاشورا. دو تا خط تو همین سلام مشخص میکنه. خط کسانی که با امام دوستن و خط کسانی که با امام دشمنن. همین یه سلام به امام. چون هر کسی نمیتونه سلام به امام بده. سلام یعنی من در برابر شما تسلیمم، من در این مقام هستم. وقتی شما سلام بدین یعنی امام من تسلیم شما هستم. آقا تسلیم شدن در برابر امام که کاری نداره. یه داستان براتون بگم ببینید چقدر کار داره. و نقطه مقابلش یه دیگه هستن حالت سلامت ندارن، یعنی شر به امام میرسانن و جنگ دارن با امام. من یه نمونهشو به شما عرض کنم بعد دقت بکنید. فرمود آقا کسی که گناه می کند به این معناست که من در این لحظه در حال جنگ با امامم، در حال جنگ با خدا هستم. ما تو قرآن هم داریم بعضی از گناهانو به اختصاص اسم برده، مثل ربا، میگه این جنگ با خداست. بعضی از بزرگان از علمای ما میفرمایند که همه گناه ها بطنش همینه. یه وقت عمدن میفتی تو وادی گناه، گناه میکنی از سر لجاجت، یه وقت نه اسیر شدی حواست نیست، یه گناه دستت در میره، فوری آدم برمیگرده توبه میکنه. اصلا توبه یعنی چه؟ این پشیمونی. مؤمن اونی که محب اهل بیت گناه کرد فوری ناراحت میشه برمیگرده، این حالت جنگ نداره هنوز. فهمید کسی که سلام میده یعنی من خودم رو به عنوان دوست امام معرفی میکنم. یک کسی اومد محضر قاصد عمر بن سعد، اومد محضر ابا عبدالله، یاد دم در خیمه امام حسین، شمشیرش همراهشه. تا رسید دم در خیمه اصحابی که بودن مثل جناب حبیب ابن ظاهر سلام الله علیه و دیگر اصحاب جلوشو گرفتن، گفتن تو میخوای وارد خیمه امام بشی؟ اینو برای شما اختصاصا ده، برای شما هست اصلا. میگم چرا؟ اختصاص برای شماها داره. خاص وارد بشه جناب حبیب جلوشو گرفت، فرمود بعد اصلت رو تحویل بدی. گم اسلامو تحویل مرد و شمشیرش، مول خودم این تعصبا. گفت من اسلحه‌مو تحویل نمیدم. گفتن پس برگرد برو، با حالت جنگ ما اجازه نمیدیم بیای محضر امام، باید سلاحتو بذاری زمین، اینجا باید تسلیم باشی وقتی وارد میخوای وارد خیمه بشی. رفت به عمر ابن سعد گفتش که جناب امیر اجازه ندادن من وارد خیمه بشم، منم حاضر نیستم شمشیرمو تحویل بدم. گفت ابره داره. به یکی دیگه گفت، با اون گفتش میری دم در خیمه حسین، اگر شمشیرتو خواستن شمشیرو تحویل میدی وارد خیمه میشه. این بنده خدا اومد دم در خیمه، تو رو خدا دل بدید، اومد دم در خیمه شمشیرو تحویل داد به جناب حبیب یا یکی دیگه از این بزرگواران، شمشیرو تحویل داد، حالت تسلیم، حالتی که من با شما جنگ ندارم، وارد شد، قاصد دشمنه، وارد که شد یه نگاه به امام کرد، چش تو چشم امام انداخت، قصه اصلا عوض شد. اومده بود پیغام بیاره برای امام، بناش بر دشمنی بود، چون دم در شمشیرش گذاشت پایین، مون شد جز به اصحاب امام. گفت من بر نمیگردم، اونی که دنبالش بودم بی عمری شما بودی. من طالب شما بودم، اشتباه رفته بودم اون ور. گاهی خود بعضی هم میجونن تو این کوچه خیابونا، خودشون هم نمیدونن دنبال چی میگردن. یخ میبینیم با یه خیمه امام حسین روبرو میشه، مسیر زندگی شبهز میشه. کم نیستن از این آدم ها. یه قصه رسول ترک شما رو شما شنیدیم، خیلی هم هستن که میگه اون محرمه دست منو گرفت، خود منی که نشستم اینجا جز به همون دستم، افتخار میکنم. با حالت تسلیم اگر انسان در محضر امام بیاد، حال و روزش چی میشه؟ عوض میشه. این سلام یعنی که آقا ما تسلیمی، ما با شما جنگ نداریم. اما یه شرط کوچیک داره. بعضی از شارحین همین زیارت عاشورا میگن اگه گفتی آقا از ما به شما شر نمیرسه، وقتی گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، باید یه خورده معتقدم باشی یا گفتارت امام رنج نده، رفتارت امامو رنج نده. اگه من به این توجه نداشته باشم، حتی تو حرم امام حسین میرم سلام میکنم، اما ممکنه با زائراش جنگ داشته باشم. من تو حرم امام حسین دیدم نزدیک نماز بود، خدام ابا عبدالله کرد، کسی افتخارشو نداره، اومدن در و بستن، موقع نماز نهید تو، چند تا از این زائرا اهانت میکردن به اینا، هر راز بر نمیفهمی، برو گریه کن، خودتو بکش، به چسبون بذاری، اهانت به امام کردی. سلمون لمن سالمکم یعنی چی؟ که من با دوست شما دوستم. تو این اول عاشورا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. نمیشه من با دوست امام دوست نباشم. امام خیلی رفیق بازه. امام ما اصلا از اهل بیت رفیق بازتر توی عالم نداری ما. مثلا این روایتی که فهمود امام الرفیق. مثلا امام رفیقه. در اوصاف امام میگن امام رفیقه. این مقام کسی که سلام میده، یعنی آقا من با شما جنگ ندارم. خب این از سلام. یه خورده بیام جلوتر، خیلی معطلتون نکنم تو این سلام. میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. من این ابش رو معنا کنم وقتی میگی پدر. آقا ما این ابا عبدالله رو من دیدم دوتا معنا براش آوردن، یکی از دیگری زیباتر. وقتی میگه ابا عبدالله، عبدالله میدونی اسم کی بوده توی کربلا؟ این جناب علی اصغر سلام الله علیه بعضی ها قائلن که ایشون عبدالله رضیع بوده دیگه، اسمشون عبدالله بوده. یعنی شما میگی ای پدر علی اصغر، ای پدر عبدالله، این پسر ایشون رو مد نظر میاری. یعنی سلام زیارت عاشورا رو با این آقازاده شروع میشه. اما یه معنای دیگه ای داره، این معنای دوم میخوام عرض کنم. وقتی میگی ابا عبدالله یعنی پدر بندگان خدا، آقا همه ما به نحوی پدر معنوی امان میشود خود ابا عبدالله الحسین. یعنی اون تا در عاشورا به عزای پدر خودمان مینشینی. خوشبالون که این پیوند رو درک میکنه. ما اومدیم این پیونده رو درک کنیم بزرگواران. بعضیا هنوز این پیوند رو درک نکردن. من یه نمونه به شما عرض بکنم برای این پدر معنوی بودن. بعضی از این اسماء اهل بیت به عنوان مثلا پدر معنوی شما، پیغمبر ما میگیم یا ابوالقاسم، دو تا وجه داره. ایشون یه پسری داشتن به نام قاسم، وقتی میگه یا ابوالقاسم، پدر قاسم، یه معناش میشه پدر امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین قاسم دیگه، تقسیم کننده بهشت و جهنمه، قسیم النار و جنم. پیغمبر پدر علی ابن ابی طالب هم هست، یعنی پدر اون کسی که بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه، با ولایتش انسان بهشتی میشه. همین که ما میایم در خانه اهل بیت امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی، به عنوان امام، به عنوان وصی میپذیریم، یعنی خواهان بهشتیم. در حدیث معراج خداوند به پیغمبر ما فرمود که بعضی خواهان بهشت نیستن. عرض داشت خدای مگه میشه بعضی خواهان بهشت نباشن، طالب بهشت نیستن؟ بله بعضی طالب بهشت نیستن، هم اونایی که دنبال ولایت علی نمیرن. ما که پی ولایت اهل بیتیم، قصه ابا عبدالله داریم، یعنی طالب بهشتیم. یه وقت حرف اشتباه نزنیم میگی ما بهشتم نمیخوایم. بهشت جایگاه ابا عبدالله، ما بهشت رو میخوایم، بهشتی که حسین درشه. وقتی ما میگیم ابا عبدالله، صحبتمون چیه؟ یعنی که من سلام میکنم به پدر معنوی خودم. پدر معنوی خودم. آقا پدر، خیلی نمیخوام اذیتتون کنم، پدر چی کار میکنه برای خانواده؟ پدر برای خانواده چه نقشی داره؟ الان شما میدونید که جریان غربگرا در داخل خیلی زوم کرده داره خانواده رو تخریب میکنه و بچه ها نسبت به پدر خیلی احترام نمیذارن. بیشتر خانواده ها بچه ها رو به این سمت برده که بچه ها هرچی دوست دارید. نه، این غلطه. باید به این آدم باباش چی براش تشخیص میده. بچه ایم دیگه. ما خودمون رو در برابر امام باید مانند فرزند بدانیم. شما در برابر پدر مادیت، پدر خودت چه میکنی؟ تأمل کنید پدر وظیفش چیه تو خونه؟ شما ببینید پدر وظیفش همین یه وظیفه ابتدایش رزق‌آوریه، درسته؟ رزق و روزی میاره برای ما، میره تو خونمون، رزق خدا میده، به واسطه پدر وارد زندگی ما میشه. این مقام امام است. فهمو به یمنهی روز قل ورا، اصلا این قضایی که شما میخوری، نفسی که شما میکشی، به واسطه امام داره این اتفاق میفته. پس امام داره رزق ما رو میده، رزق معنوی ما رو هم امام میده. حالا ما خیلی رزق معنوی رو میبینیم اما رزق مادی رو نمیبینیم. که بعضی از بزرگان میفهمند که نشستین سر سفره، شروع کنین این دعای سلامتی حضرت رو بخونید. برای چی؟ برای اینکه بدونیم این رو به واسطه امام ما داریم میخوریم. غذایی که ما خوردیم از دست امام به ما رسیده، واسطش امام بوده، امام به ما رسونده. آقا یعنی امام نان ما رو میده، امام نان ما رو میده. این آبی که شما داری میخوری خیلی قشنگه، بعضی از جملاتی که ما در کودکی داشتیم که میگه بابا آب داد، این حقیقتیه. آب حیات و آب معنوی که ما میخوریم روحمون سیراب میشه، تو محرم داریم بیشتر اینو حس میکنیم، از امام میرسد به ما. همون دیگه آبیه که وجودتون رو سیراب میکنه. پدر چی کار میکنه؟ آب بیاره برای ما، آب حیات که روح انسان سیراب میشه. میخوام یه خورده بیایم بالاتر رو. چند تا مثال دم دستی میزنم، یه خورده بیایم بالاتر. من این بالایی ها رو کار دارم. آقا امام این پدره، پدر محافظ خاندانشه، محافظ خانوادهشه. من یکی دو تا اینجا بگم شرمنده میشی که امام چجوری ما رو حفظ کرده که ما به اینجا برسیم. امام ما رو حفظ کرد که ما به اینجا برسیم. ببین امام محافظه، حواسش به خاندانش هست. شب عاشورا میگه راه افتادم دنبال ابا عبدالله، دیدم حضرت داره تو این بیابونا میگرده، تو این بیابونا میگردن، دیدم دلا میشن یه چیزی رو بر میدارن. رفتم رسوندم خودم و صدای منو شنید. گفتم آقا چه میکنید؟ روزه خوندن. فرمود فردا اینجا قیامتی به پا میشه، این زن و بچه آواره میشن. اومدم این خارهایی که ریخته تو این صحرا دارم جمع میکنم، بچه هم خار تو پاشون نره. پدر یعنی این. سوال در راه معنویت، آیا حسین نیومد خارهایی که در مسیر ماست برداره؟ امام اومد خارهایی که در مسیر معنویت جلو پای ماست برداره. خار گناه، خار تکبر، خار حسادت. میای تو روزه میشینی، یه روزه میشنوی، حالت عوض میشه. قبلا میخواستی بری سمت خیر، خواستی نماز بخونی نمیشد، حالا یه جوره دیگه داری میری. خار رو از جلو پات برداشت، راحت شد روحت. آقا تو کفشت خار باشه اذیت میشی یا نمیشی؟ ریگ باشه اذیت میشی یا نمیشی؟ میشی دیگه. بعد روزه احساس راحتی میکنیم یا نمیکنیم؟ یعنی خارهایی که در روح ماست به واسطه گناه امام دونه دونه بر میداره. و قصه اصلی کربلا بزرگواران همین نقطه است، همین جاست. امام آمدن بزرگترین مانعی که انسان‌ها برای رسیدن به خدا در مسیرشون هست و بردارن. امام گفتیم بابا آب داد، بابا نان داد، امام خون داد. اگه مسیر باز شه ما دینمون سالم بمونه. شما میگی آقا اگر شهادت ابا عبدالله نبود مگه دین بود؟ اینجا رو رفقا خبر ندارید. شهادت ابا عبدالله نبود الان ما باید میگفتیم امیرالمومنین یزید سگباز. مگه نمیگن شهادت حسین اگه نبود من الان باید اینجا به جای السلام علیک یا ابا عبدالله گفتن لعن علی میگفتم، 60 سال بالای منبر لعن علی گفتن. به گوش من و شما که میرسید گفتیم اگه حسین، اگه علی هست، اگه اون جانشین بوده. این خرافاته. حضرت ابا عبدالله خونشون ولایت رو احیا کرد. آقا ما چیزی میشنویم، من اگه نمونهش رو به شما بگم، یه نمونهش به شما بگم، الان چند تا اینجا حسین داری، چند تا حسن داری، چند تا علی داری، چند تا محمد داریم، خانم‌ها ببین چند تا فاطمه دارن، همینطوری اسمای اهل بیت چند تا زینب دارن، دخترها. خانواده‌مون، اطرافیانمون. یک کسی میگفت اومدم در یکی از این شهرهای اسلامی، بلاد اسلامی، داشتم قدم میزدم، دیدم هر کدوم یه اسم عجق و عجقی دارن، همینی که الان تو متاسفانه برای ما هم اومده. من نمیگم الان شاید کسی اینجا اسمش هم مدلی باشه، ولی به همین محرم ابو عبدالله برید لاقل بین رفقاتون بگید آقا یه اسم دیگه ای برای ما بذارید، لاقل محرمه رو بگید بهتون بگن حسین، محرمه رو بگید بهتون بگن عباس. برید به پدرتون بگید بابا اسم ما رو عوض کن، من فردا قیامت جلو زهرای مرزی نمیتونم سر بلند کنم. این آیت الله خوش حقشناس میفرمودن. فهمون روز قیامت که میشه طرف حساب کتابش رو بستن دیگه جهنمی شده، لحظه آخر بهش میگن بگو اسم چیه. خیلی عجیبه آقا، خیلی عجیبه. جهنمی شده بهش میگن بگو اسم چیه، لاغر اسمت به یه عالم میخوره، به یه آدم حسابی میخوره، بفرستیمت بهش یا نه. گفت آقا اومدم واردم یکی از بلاد اسلامی شدم، دیدم همه اسما عجق و عجقه. تعجب کردم، گفتم مگه شما مسلمون نیستی؟ همین کاری که اونا دارن میکنن ها، گفتم مگه شما مسلمون نیستی؟ تعجب کردم. اومدم تو خیابون یهو دیدم یه کسی صدا زد حسن حسین، گفتم عجب یه اسم حسن حسین هم تو این شهر هست. اومدم پیشش گفتم ما هر چی از صبح داریم میبینیم اسمای به درد نخوره، چطور تو اسم بچه تو گذاشتی حسن حسین؟ گفت من 10 تا بچه دارم، اسم این دوتا رو گذاشتم حسن و حسین، هر وقت خواستم کتک بزنم بچه هامو میام این دوتا رو کتک میزنم به خاطر بغضی که به این حسن و حسین دارم. یه جوری برنامه ریزی کرده بودن که اصلا اسمی از علی یا اولاد علی نبونه. اما خونی که ریخت، پرچمی که خورد زمین، یه علمی رو بلند کرد که همه عالم جمشن دیگه نمیتونن، علم از دست علمدار نخواهد افتاد. ذوالجناح از نفس این بار نخواهد افتاد. بابی انت به امی یا ابا عبدالله حسین جان، خیمت حبیب میخواد آقا. تردید دارید بچه ها؟ تردید دارید حسین خیمتش حبیب میخواد؟ اینجا آوردتت برای چی آوردتت میدونی؟ عاشق چشم و ابروت به خدا. بابات عاشق چشم و ابروت هست یا نیست؟ ها؟ هست یا نیست بابات؟ من بچه دارم میفهمم، گاهی اوقات میشینم بچه‌مو نگاه میکنم، بالاخره پاره وجودم من دیگه. ثمرت فؤادی بنیا بنیا بنیا. گاهی اوقات یه رقت قلبی میگیرم بخاطر بچه هم، یه مقدار این بچه یه ذره لکنت زبون گرفته، یه وقت ترسیده بود این بچه لکنت زبون گرفت. آی رقیه بچه لکنت زبون گرفت، حرف که میزنه جیگرم خون میشه، سرم بیفتم زمین زار بزنم. رقت پدر که میگم پدر معنوی ماست ابو عبدالله، متوجه نمیشیم من و شما. اونا که پدران اینجا اینو یه خورده یه زهرش رو میفهمن، یه زهرش رو میفهمن، اما وسعت وجود ابا عبدالله کجا؟ ما کجا؟ ما حساب نیستیم تو این دستگاه اصلا. ما خاریم، ما خاکیم، ما هیچیم، اما آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن ما را آوردن اینجا، فکری به حال ما کنن.
آقا تردید نکنید که خیمه ابو عبدالله حبیب میخواد، دوست داره امام حبیبش بشید، اصلا جیگرش آروم میشه که تو حبیبش بشی، که فریادی که بلند شد روز عاشورا حل من ناصر ینصرنی، یعنی همین، یعنی کسی از بیاد حبیب ما بشه. رقت پدری که عرض میکنیم، امام مقامش مقام پدریست. کانوی از خودم میگم برای اینکه اینا رو درک کردم، یه وقت بچه‌ام کوچیک بود، نوپا بود، تازه داشت راه میرفت، همچی که خورد زمین، با زانو خورد زمین، گفتم حسین چی کشیدی بالا سر علی اکبرت؟ حسین خود انشالله پدرت کنه. این که میگم پدر، یه بیت شعر هست که شنیدی، میگه دست من و تو نیست اگر عاشقش شدیم، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، کاش بفهمی صورتش به خواب کشیده شد. عرق ریخ روز عاشورا، نه بالاتر، خون ریخ روز عاشورا، بالاتر که همینجا اکتفا میکنه. این خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، اینو میگم ببینید چقدر زحمت ما را کشیده. بچه اگه پدر خیلی خونه دل میخوره تا بچهش بزرگ شه، خیلی خونه دل میخوره. خدا کنه بچه که بزرگ میشه تو راه ابا عبدالله اربن اروا بشه، اون پدر پدره که دعاش این باشه بچه‌شو اصلا بزرگ کنه برای اون که تو راه حسین اربن اروا بشه. جوونیشو دید دید، ندید ندید، تو راه حسین اربن اروا بشه. خوب عنایت کنیم، میخوام اینو معنا کنم، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. امام سجاد علیه السلام فرمود روز عاشورا پدرم شمشیر میخورد، اما دنبال بعضی ها نمیرفت، رهاشون میکرد، زخمی میشد رها میکرد، خب یکی بزنن بعد یکی اونم شمشیری که امام داره، یه دونه میزد میافتادن هلاک میشد. از کثرت شجاعت الحسینی ها کسی جرأت نداشت نزدیک شه، نامردی میزدن. نمیخوام روزه بخونم، میخوام یه چیز دیگه رو بگم. خوش بال تو قربون دلت که داری گریه میکنی. امام سجاد فهمود من سوال بود برام، چرا پدرم بعضی هایی که زخم میزنن و دوبار نمی کنه اینا میزنن و فرار میکنن میرن. بعد فرمود خودم به مقام امامت که رسیدم، امامت بطنش علمه، یه علمی خدا بهم داد، اونجا فهمیدم در وجود بعضی از اینا که شمشیر میدادن پدرمو، در صلب بعضی از اینها نسل‌های بعدیشون قرار بود یه محب حسین به دنیا بیاد. به واسطه اون که اون یه محب قرار بود از نسل این آدم به دنیا بیاد، امام دست روش بلند نمی کرد به احترام اون محبی که قرار بعدن به دنیا بیاد. ما با این حسین طرفی، حالا نمیخوای با این حسین رفیق شی؟ این حسین اگه حبیبم نخواد باید خود اونو به زور جا بدون تو خدمتش. دل بعضی ها دیگه همینطوری داره استرابش بیشتر میشه. چرا چون مثل دل زینب دیگه. هر مشام میرزد اولین بار به مشام زینب بوی کربلا رسید، به مشام حسین بوی کربلا رسید، دید دیگه زل جلال، دید دیگه مرکب تکون نمیخوره، چند مرکب عوض کرد، دید این مرکب جلانتر نمیره، فرمود بگید این پیر مردم بیاد ببینیم اسم اینجا چیه. شروع کردن اسماء مختلف گفتن، شات الفرات قادریه زینب، اما هنوز دل امام آروم نشود، فرمود بیشتر جستجو کنیم. خب آقا پیر مردا میگن کربلا به این سرزمین، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا از کرب و بلا به تو بلا میبرم، هاهنا مخطر خالنا، بار بکشایید اینجا کربلا. هزا مسبه گدما الو به ذبو اطفال نام تا اومد شروع کر روزه علی اصغر رو خوندن، فرمود اینجا اطفال ما ذبح میشن، تنها کسی که رو دست حسین روز عاشورا، حسین